در یه شب با وقت کابل، سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید اگر ثوابدید کابینه باشد و شرایط تقاضا کند، امکان دارد حالت اضطراری در کشور اعلان شود. وی در اظهارات امروز خود در اسلام آباد، رهایی عمران خان از سوی ستر محکمه را به انصافی آشکار عنوان کرد. خواجه آصف گفت که اگر ضرورت احساس شد، کابینه می تواند حالت اضطراری را تصویب کند. عطا بندیال قاضی القضات دو روز بعد از بازداشت عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان و اتهام اختلاس که منجر به اعتراضات و برخوردهای مرگبار در کشور شد، دستور رهایی وی را امروز صادر کرد. عمران خان بستر محکمه گفت که او خبر ندارد که بعد از بازداشت وی در کشور چه اتفاق افتاده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف ابراز نگرانی می کند که در سال جاری هزاران کودک افغان به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار دارند. میلانی گلووین رئیس بخش غذای یونیسف در بیانیه گفته که امسال 875 هزار کودک افغان در معرض خطر سوء تغذیه شدید قرار دارند که می تواند زندگی آنها را تهدید کند. یونیسف تاکید کرده که برای تامین غذای کودکانی که به شدت دچار سوء تغذیه هستند، بودجه کافی تدارک شود. وزارت مالیه حکومت طالبان استخدام در شمار از بست‌های مسلکی و تخصصی در این وزارت را اعلام کرده است. این وزارت امروز در توییتر خود هدف این اقدام را جذب افراد واجد شرایط خوانده است. این در حالی است که از آگوست سال 2021 که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، همواره از حکومت طالبان انتقاد می شود که بدون در نظر داشت تخصص مسلکی بر اساس تعلقات گروهی و وفاداری به آنها، مقرری ها را در ادارات دولتی انجام داده است. شماری از مقامات سابق کرکت بورد افغانستان بودجه اختصاصی به افغانستان از سوی شورای بین المللی کرکت ICC را بسیار اندک می خوانند. از این جمله شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی سابق کرکت بورد در توییتر خود نوشته که از این بودجه بسیار ناراحت شده و امیدوار است که ببیند این بودجه اندک روی چه اساس برای افغانستان پیشنهاد شده. شورای بین المللی کرکت ICC دیروز بودجه سالانه اعضای دائمی خود را برای سالهای 2024 تا 2027 اعلان کرد. کمترین بودجه برای افغانستان اختصاص داده شده و صرف 2.8% عواید شورای بین المللی کرکت ICC یعنی 16,820,000 دلار دریافت خواهد شد. هند حدود 39% بودجه را در اختیار دارد که 231,000,000 دلار می شود. و حکومت برتانیا تایید کرد که راکت‌های کروز دوربرد از نوع استورم شادو در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. اردوی اوکراین با این راکت‌ها خواهد توانست که تجمعات نیروهای روسی در عمق دورتر از خط مقدم جبهه را هدف قرار دهد. نظامیان اوکراین از مدت هاست که برای یک ضد حمله آمادگی می‌گیرند. تلویزیون CNN برای نخستین بار این خبر را به حواله چندین مقام غربی نشر کرد. کیف از چندین ماه به این سو خواستار چنین راکت ها بود، ولی برتانیا و دیگر متحدین اسلحه کوتاه برد فراهم کرده بودند. کرملین در پاسخ گفته که این گزارش ها یک واکنش متناسب اردوی روسیه را ایجاب می کند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی از دچار شدن صدها هزار کودک به سوی تغذیه در افغانستان.
دیگه 6 ماه است 5 کیلو وزن شد. پیش دکتر یا برده بودمش، دیگه دکتر گفت که بیار باز بر تداوی شروع میکنم، باز یه قلم دوا برش داد، دیگه دواگاهش خلاص شده، دیگه باید باز ببرمش.
ایجاد صنوف خانگی برای صدها دختر محروم از آموزش و تحصیل.
زبخپل باندی لکه سرکم خونزی تطلیم رسوم رو مبارز.
من همیشه فکر میکردم که یک دختر نباید از تحصیل محروم شود. دختران در قریه و قصبات باید درس بخوانند.
همکاران و اقارب موتیولا ویسا فعال آموزش یک بار دیگر خواستار رهایی وی شدند.
از سرنوشت او هیچ خبری نیست. ما از سران حکومت فعلی می‌خواهیم که هر چه زودتر متیولا را آزاد کنند. متیولا ویسا با هیچ نهاد سیاسی ارتباط نداشته.
گزارش از انکشافات اخیر در پاکستان نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید 875,000 کودک در سال 2023 میلادی با تهدید سوء تغذیه مواجهند. این سازمان امروز در یک توییت نوشت که با کمبود بحرانی بودجه روبرو اند و اگر حمایت مالی نشوند ممکن هزاران کودک بنا بر سوء تغذیه شدید جانشان را از دست دهند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز از اداره های کمک رسان می خواهد که به خاطر جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان دست به کار شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دستونزه و کنم مخبر زیتیدود خصوصا ده حقه کورونوی ده پر
نقیب احمد باشنده ی ولایت کندهار است که دخترش به سوی تغذیه مبتلا است. او میگوید به خاطر مشکلات اقتصادی برای مادر و کودکش غذای مناسب تهیه کردن نمیتواند. نقیب احمد میگوید
یه ویلور مشکل میهم داده ایچی ده خوارزاکی سر مخمخ ده و ده خطر چی
یک دخترم سوی تغذیه است، زیرا شرایط اقتصادی ما ضرب صفر است. کار نیست. برای آنهایی که طی 20 سال درس خواندن کار داده نمی شود، پس آنها نمی توانند برای خانمشان غذای مناسب تهیه کنند که با آن کودک نجات داده شود و با شیر مادرش سیر شود.
اگر مناسب خورده اما دا که چی لعمل اولاد وش غورل سی و دخپل مور پا شدو بندی مور سی.
نقیب احمد میگوید برخی از مؤسسه ها در کندهار برای مادران و کودکانشان مواد خوراکی رایگان میدهد، اما به گفته او هنگام توزیع آن به حقدار نمیرسد و او با تلاش های زیاد موفق نشده که از این مؤسسه ها و کلینیک ها مواد خوراکی بگیرد. با افزایش کودکان دارای سوء تغذیه در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز پنجشنبه در یک توییت گفته است 875,000 کودک سال روان میلادی با سوء تغذیه مواجهند. یونیسف می افزاید اگر حمایت مالی نشوند ممکن هزاران کودک بنابر سوی تغذیه شدید جانشان را از دست بدهند. میلانی گالوین مسئول بخش غذایی یونیسف در یک پیام ویدیویی گفته است با کمبود بودجه برای تشخیص و درمان سوی تغذیه و تهیه غذای درمانی آماده برای کودکانی که در معرض سوی تغذیه هستند قرار دارند.
سال روان 875,000 کودک با سوی تغذیه شدید مواجهند. در کوتاه مدت زندگی آنها را با سوی تغذیه شدید مواجه میکند و در دراز مدت می تواند جلو رشد بدن و ذهنی کودکان را بگیرد و در کل زندگی آنها را متاثر بسازد.
خانم گالوین می گوید 21 میلیون دلار نیاز است تا برای کودکانی که با تهدید سوء تغذیه مواجهند غذای صحی آماده کنند. او می افزاید نیاز به آموزش دکتران، مشاوران صحی و دیگر کارکنان نیز وجود دارد که در نجات کودکان که با تهدید سوء تغذیه مواجهند سهم بگیرند. در کنار یونیسف، دفتر هماهنگ امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از مؤسسه های کمک رسان می خواهد تا برای جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان سهم بگیرند. این اداره نوقت روز چهارشنبه در یک توییت گفته است شرکای آنها در بخش کمک های بشری می توانند با فراهم ساختن بودجه سطح گرسنگی، بیماری ها و مرگ مادران هنگام ولادت را کاهش دهند. اوچا هشدار می دهد که در صورت عدم انجام این کار هزینه هنگفته باید پرداخت. این اداره پیش از این گفته بود 28.3 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی آنها تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021، کاهش کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی و کمک به افغانستان و تأخیر در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی پس از ممنوعیت کار زنان در 2022 عمده‌ترین دلایل است که گفته می‌شود سال روان تعداد کودکان سوء تغذیه در افغانستان به شدت افزایش یافته است.
گزارش بود از وضعیت صحی کودکان در افغانستان. یونیسف می‌گوید صدها هزار کودک با تهدید سوء تغذیه مواجهند. شرایط سیاسی و اقتصادی در افغانستان مسئولیت کودکان افغان را چقدر سر تأثیر قرار داده است؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را از ملیحه نوری فعال حقوق کودکان پرسیده است.
ببینید وضعیت کودکان در شرایط فعلی فوق العاده نگران کننده است. ما یک نوشتیم داشتم در این باره که فکر کنم پارسال ما او را نشر کرده بودم و او زمانی بود که اینا توزیع نان خشک به مکاتب آغاز کرده بودن. اگر شما ببینید بس سطح یک اجتماع و بخره دولت و حکومت میبینید این خودش شما بالاخره رایج میسازین به جای قلم شما نان توزیع میکنید و برای از این باید بسیار بنیادی شود که تا در آینده ما این را جلوگیری کرده بتانیم. اما حال که میبینیم با وجودی که وضعیت بسیار نگران کننده است، پیشگیری هایی که برای زیر نظر گرفته شده به او هم ما چندان خوشبین نیستیم، اما در کل امیدوار هستیم که یک رای حل خوبتر و بهتر برای زیر یونسف پیدا کنه تا که از این وضعیت افغانا برای
بانو نوری. یونسف نگرانی میکنه که این وضعیت در حال وخیم شدن است. شرایط فعلی در افغانستان، حالات سیاسی و اقتصادی چقدر میتونه که این وضعیت بدتر بسازه؟
دقیقا فقط شرایط داخل افغانستان، شرایط سیاسی و اقتصادی افغانستان بالای ازی تاثیری نمیکنه، بلکه حتی شرایط منطقه بالای ازی تاثیر بذاره. شما ببینین یونسف نمی راپور خود اعلان کرده که اینا با کمبود بودجه روبرو هستن که حدود 21 میلیون دلار اینا ذکر کردن که این کمبود بودجه اینا دارن، چون توجه بیشتر حال به اطفال، جنگ اوکراین است و در اینجا مرکز توجه در تمام بخشایی که خدمات یون اجنسی هایش هست توجه بیشتر اول به اوکراین صورت میگیره، بعد از او به افغانستان صورت میگیره و وضعیت داخل افغانستان امیر رساندن این خدمات دیگه هم برای ازیا مشکل تر ساخته. یک خو از او طرف شرایط منطقه تاثیر گذار است و دومی که وقتی که وضعیت اقتصادی افغانستان، وضعیت سیاسی مخصوصا در داخل افغانستان این زمینه را دیگه هم تنگ می سازه، علاقه اونا هم کمتر میشه و خود از این باعث میشه که خدمات کمرنگتر و خرابتر برسه. دوم شما ببینین امیال تصامیم که حکومت در مقابل کار زنان گرفته، اکثریت کسایی که در بخش نیوتریشن کار میکرد، شاید شما هم در جریان باشین که همکار بودن با یونیسف و با دیگه ارگان ها، اینا اکثریتش خانم ها بوده، این خانم ها حال به خانه نشستن، پس این همین خدمات چگونه ارائه شده بر ازیا؟ واضح است که تمام این حالتی که بر فعل حال داخل افغانستان چی سیاسی چی اقتصادی در حال گذار است، اینمی حالت تاثیر مستقیم بالای کارهای یونیسف و بالای از این که این خدمات چگونه رسانده شود بالای همش تاثیر میگذارد.
بانو نوری، دوام این وضعیت چقدر خطرناک است به نظرتان؟
بسیارم زیاد. ببینین امیال آمار را که اینا دادن، گفتن حدود 8,75,000 طفل با مشکل سوی تغذیه روبرو هستن و وقتی که خدمات درست رایان نشوه و وقتی که شرایط ارائه خدمات در داخل افغانستان برای زیاد مساعد نباشه، بدون شک به این تعداد اضافه میشه و شاید در حد برسه که باز وقت کنترل ازی به خود یونیسف و به حکومت سرپرست که در داخل افغانستان از برازو هم مشکل باشد.
ملیحه نوری فعال حقوق اطفال درباره وضعیت صحی اطفال افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از همکاران و نزدیکان مطیع الله ویسا فعال آموزش و ذبیح الله عیار شاعر و نویسنده که در بازداشت طالبان به سر میبرند خواهان رهایی فوری آنها شدند. حکومت طالبان به تازگی درباره چگونگی سرنوشت و وضعیت آنها به رادیو آزادی معلومات نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نهاد راه قلم یک بار دیگر بر رهایی هرچه زودتر مطیع الله ویسا، بنیانگذار این نهاد و فعال بخش آموزش تاکید می کند. حسینه سعادات، یک عضو این نهاد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
از سرنوشت او هیچ خبری نیست. ما از سران حکومت فعلی می خواهیم که هرچه زودتر متیولا را آزاد کنه. متیولا ویسا با هیچ نهادی سیاسی ارتباط نداشته. بخش زیادی از زندگی خود را وقف خدمت به جامعه در دیده افغانستان کرده. او تهدید برای کسی نیست و نبود و هیچ برنامه سیاسی نداشت.
متیولا ویسا که در بخش آموزش کودکان در افغانستان فعالیت میکرد، نزدیک به 1.5 ماه قبل از سوی حکومت طالبان به اتهام انجام فعالیت‌های مشکوک ضد نظام بازداشت شد، اتهامی که خانواده او آن را رد کرده است. در اعلامیه‌ای که حدود 2 هفته قبل از سوی نهاد راه قلم نشر شد، از حکومت طالبان خواسته شده بود تا به خانواده‌اش اجازه ملاقات با او را بدهد، اما یک منبع نزدیک به آقای ویسا که به خاطر حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید هنوز هم خانواده ویسا هیچ گونه اطلاعی از وضعیت صحی و سرنوشت او ندارند. از سوی هم اعضای خانواده ذبیح‌الله عیار، شاعر و نویسنده افغان، ادعا می‌کنند که او نزدیک به 20 روز قبل از سوی حکومت طالبان در ولایت غزنی بازداشت شد و تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست. احمد عیار، برادر ذبیح‌الله عیار، به رادیو آزادی گفت:
عیار هیچ معلومات مختنده شوی؟
هیچ معلوماتی در مورد عیار به دست نیاورده‌ایم. در این 20 روز هر روز به ارگان‌های دولتی کابل و غزنی مراجعه کرده‌ایم. طالبان نمی‌گویند که او نزد آنان است و نمی‌گویند که چی جرم را مرتکب شده و یا بگویند که او را آزاد می‌سازند. تاکنون هیچ سرنخی وجود ندارد و نه ما او را ملاقات کرده.
حمیدالله نثار، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غزنی، پیش از این تایید کرده که ذبیح‌الله عیار به دلیل آنچی او حرکات مشکوک و ضد نظام خوانده گرفتار شده است. ذبیح‌الله عیار در این اواخر در صفحه فیسبوکش انتقادهای تند از طالبان و چگونگی حکومت داری آنان به نشر رسانیده بود. بر اساس گزارش ها در حال حاضر به شمول متیولای ویسا، ذبیح‌الله عیار و مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، شمار دیگر از فعالان بخش های مختلف به ویژه فعالان مدنی در بند طالبانند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد چگونگی سرنوشت و محل نگهداری متیولای ویسا و ذبیح‌الله عیار پاسخ نداد. این در حالی است که نهادهای متعدد مدافع حقوق بشری پیش از این بارها از بازداشت فعالان مدنی، حقوق بشر، خبرنگاران و منتقدین طالبان شدیداً از حکومت طالبان انتقاد کرده و خواهان توقف فوری آن شدند. اعضای ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان اخیراً با ابراز نگرانی از این بازداشت‌ها، آن را یک اقدام آشکار انتقام جویانه علیه مدافعان حقوق بشر خوانده، گفت چون این اقدامات سیستماتیک و غیرقانونی برای خاموش کردن انتقادها سوی طالبان باعث تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان می شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در حالی که در افغانستان هنوز درهای مکاتب روی دختران افغان از صنف ششم تا پوانتون‌ها بسته است، نهاد برای 700 دختر در ولایات ننگرهار، لغمان، لوگر و میدان وردک صنوف آموزش خانگی ایجاد کرده است. یلدا بازوان، رئیس نهاد آموزشی بازوان، میگوید 45 آموزگار در این مرکز به دختران صنوف اول تا 12 آموزش میدهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ما اول تا ما د یو ټولګي نه شروع کړی و، ارتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غوښتل چې مونږ.
یلدا بازوان که در مقطع لیسانس و ماستری در پوهنتون پشاور تحصیل کرده، در چندین ولایت افغانستان صنف آموزش خانگی را برای دختران ایجاد کرده است. یلدا بازوان در سال 2021 بنیاد را به نام مرکز آموزشی یلدا بازوان افتتاح کرد که برای اولین بار برای 700 دختر در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار و بعدن در ولایت لغمان، میدان وردک و لوگر صنوف را ایجاد کرد. یلدا بازوان به رادیو آزادی گفت که تلاش میکند این صنوف آموزشی را به سایر ولایات نیز گسترش دهد. او میگوید که با این کار میخواهد برای دختران مناطق فقیرنشین کار و خدمات تحصیل فراهم کند.
من همیشه فکر میکردم که یک دختر نباید از تحصیل محروم شود. دختران در قریه و قصبات باید درس بخوانند و بعد تحصیل دسترسی داشته باشند. از ولایت خودمان برای ارائه آموزش برای دخترانی که ترک تحصیل کردن شروع کردم. قبلا مکتب بود ولی حالا مکتب نیست. تا زنده باشم برایشان کار میکنم.
روانه که ترسو بشونده یم ددیو سرمونگه مرسته و شکره.
خانم بازوان میگوید که در برخی مناطق از صنف ششم تا دوازدهم و در برخی مناطق از صنف اول تا صنف ششم به دختران تدریس میکنند. او میگوید که 700 دختر توسط 45 آموزگار آموزش میبینند. به گفته وی از ثروت شخصی خود نیز ماهانه به این معلمان حقوق میپردازد. مروه که در این صنف ها بیولوژی تدریس میکند میگوید که علاوه بر مشغله کاری مبلغی به او نیز داده میشود که برای تامین مخارج ماهانه خانواده اش کمک میکند. مروه میافزاید:
این بنیاد امید بسیاری از دختران و معلمان را زنده کرد. بسته شدن مکاتب تأثیر بد بر دانش آموزان و معلمان گذاشت، زیرا آنها در خانه دچار مشکلات روحی و روانی بودند. اما اکنون امیدهای دختران زنده شده است. ما افتخار میکنیم که برای دختران کار میکنیم.
گلاله دانش آموز صنف دهم میگوید که امیدهای مردش زنده شدند، اما میترسد که این هم برایشان متوقف نشود. و در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
با آمدن طالبان با مشکلات زیادی مواجه شدیم. تمام امیدهای من از بین رفت چون دروازه های مکتب بسته بود. اما کسانی که سعی کردند برای ما کتاب فرستادند، اکنون وقت ما تلف نمی شود. سیستم درسی اینجا به شکل یک مکتب است. ما به موقع امتحانات را داریم و به موقع تمام مضامین برای ما تدریس می شود. اکنون یک امیدواری برای آینده داریم.
پس از اینکه طالبان برای بار دوم در سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، درهای تحصیل دختران بالای صنف ششم را بستند و سپس آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. این در حالی است که در برخی مناطق زنان تحصیل کرده و دختران جوان صنف آموزش‌های آنلاین و حضوری را آغاز کردند و به گفته دانش آموزان تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است. دانش آموزان افغان از این تلاش‌ها برای ادامه تحصیلشان استقبال می‌کنند و از آنها خرسند هستند، اما می‌ترسند که طالبان حاکم این راه تحصیلی را بروی آنها نبندد و امید آنها در عرصه تعلیم و تحصیل دیگر از بین نرود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
در محکمه پاکستان امروز فیصله کرد تا عمران خان از زندان رها شود. این در حال است که پلیس پاکستان دهاتن از رهبران و صدهاتن از هواداران تحریک انصاف پاکستان را دستگیر کرده و در نتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و هواداران حزب تحریک انصاف 7 تن کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. عمران خان در نهم ماه می با اتهام فساد در اسلام آباد دستگیر شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ستر محکمه پاکستان امروز به اداره احتساب آن کشور دستور داد تا عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان را آزاد کند. خبرگزاری رویترز از قول تلویزیون جیو پاکستان می گوید که ستر محکمه همچنین به عمران خان گفته که او باید هر تصمیمی را که محکمه عالی اسلام آباد اتخاذ می کند بپذیرد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان به تاریخ 9 می در محبته محکمه در شهر اسلام آباد دستگیر شد. محکمه عمران خان را به چندین مورد از جمله در دوسیه فروش تحایف قیمتی دولتی متهم شناخته، اما عمران خان اتهامات وارده بر وی را رد کرده، گفته که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. دستگیری عمران خان به روز سه‌شنبه 9 می اعتراضات گسترده و مرگبار را در سراسر پاکستان برانگیخت و دولت را وادار ساخت تا اردوی آن کشور برای کمک به بازگرداندن نظم و امنیت فراخوانده شود. محمد عاصم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ پشاور امروز به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که در 2 روز گذشته بیش از 140 زخمی در نتیجه درگیری ها بین حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان و پلیس به این شفاخانه منتقل شدند. پلیس نیز در اعلامیه گفته که در نتیجه این درگیری ها 7 تن کشته و شمار زیاده هم به شمول 35 پلیس زخمی شدند. از سوی دیگر پلیس اسلام آباد امروز در توییتر رسمی خود نوشته که به دلیل خطر آسیب رساندن به صلح، شماری از اعضای ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان به شمول فواد چودری و شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق و معاون این حزب دستگیر شدند. به گفته پلیس پاکستان تا اکنون حدود 200 تن به دلیل آتش زدن و آسیب رسانیدن به اماکن عمومی در اسلام آباد و 1600 تن هم در ایالت پنجاب این کشور دستگیر شده و بیش از 150 تن از پرسنل نیروهای امنیتی در اثر درگیری ها با معترضان در پنجاب زخمی شدند. اعضای تحریک انصاف به رهبری عمران خان ادعا کردند که پلیس پاکستان معترضان را سرکوب کرده و مورد شکنجه قرار داده است. با آغاز تظاهرات در پاکستان در دو روز گذشته ارزش واحد پولی آن کشور کاهش یافت و امروز قیمت یک دلار آمریکایی به بیش از 300 روپیه پاکستانی افزایش یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت حدود 600 روز از بسته بودن مکاتب برای دختران در افغانستان، حکومت طالبان میگوید هنوز شرایط مناسب برای بازگشایی مکاتب مساعد نشده است. سید حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، حین سفر به ولایت پنجشیر در صحبت با رسانه‌ها این موضوع را مطرح کرده است. با این حال دختران دانش آموز در واکنش به این اظهارات وی میگویند طالبان از ابتدا خواستار بازگشایی مکاتب نبودند که این کار آنها را با سرنوشت مبهم مواجه ساخته است. در همین حال فعالان حقوق زن به این باورند که طالبان با چنین اظهاراتشان بر چشم افغانها خاک زده و برای جامعه جهانی بهانه سازی میکنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با وجود حدود 600 روز از بسته ماندن مکاتب برای دختران، طالبان هنوز دنبال شرایط مناسب برای بازگشایی مکاتبند. سید حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان میگوید برای بازگشایی مکاتب نیاز به شرایط مساعد است. او در سفرش به ولایت پنجشیر به رسانه ها افزوده است:
حالا شرایط نامساعد است. وقتی که شرایط مساعد شود، طبق احکام شریعت انشاءالله تعالی با همکاری ملت مشروع علماء کرام این مسئله با علماء تشبوده شده. وقتی که علماء در بین خود مشوره کردن و اجماع کردن، اتفاق کردن، به هر چیزی که اتفاق کردن، مسئولین امارت اسلامی انشاءالله پر مدت علماء را عملی میسازد.
این اظهارات آقای حبیب الله آقا با برخی واکنش های مواجه شده است. حسنا، یکی از دانش آموزان صنف 11 مکتب بر رادیو آزادی میگوید طالبان مخالف آموزش دختران هستند و این کار سبب شده تا با یک سرنوشت مبهم مواجه شوند.
طالبان از ابتدا نمیخواستند که مکاتب باز شود و دختران درس بخوانند. آنها که میگویند آمادگی ندارند، از ابتدا هم آماده نبودند که دختران درس بخوانند. آنها بر ضد این هستند که دختران مکتب بروند، درس بخوانند. 600 روز است که در خانه هستیم. دروازه های مکاتب بسته است. در این 600 روز چیزهای زیاد را می آموختیم. پوهنتون می رفتیم. حتی یک سمستر ما تمام می شد. نمی دانم آخر تصمیم آنها چه خواهد بود و سرنوشت ما چه خواهد شد.
از سوی هم فعالان حقوق زن به این باورند تا زمانی که طالبان قدرت را به دست دارند هیچگاه اجازه نخواهند داد تا دختران درس بخوانند. رازیه بارگزی، یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت این اظهارات سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان خاک پاشیدن به چشم مردم است.
طالبا با این گفتار بیشتر کوشش میکنن که خاک بپاشن به چشم مردم و همچنان بهانه سازی کنن برای جامعه بین الملل، در حالی که در 5 سال قبلی حکومتشان هم دروازه های مکاتب برای دخترها بسته بود. تضاد اصلی طالب با آگاهی و پیشرفت جامعه انسانی تا جای طالبا قدرت داشته باشد تا آخرین نفس طالب در افغانستان پیش روی دروازه های آموزش و پرورش بروی دختران بسته خواهد.
طالبان با به قدرت رسیدن در 15 اگست 2021 در افغانستان ابتدا مکاتب را بروی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در کنار سایر محدودیت هایشان در ماه دسامبر 2022 دختران را از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به تاریخ 7 می در نشست در مرکز مطالعات استراتژیک در اسلام آباد یک بار دیگر تاکید کرده که حکومت طالبان تحصیل دختران و زنان را برای همیشه ممنون نکرده است. هرچند طالبان همواره گفتند که برای بازگشایی مکاتب منتظر فرمان رهبرشان و آماده شدن طرز العمل جدید، به گفته آنها
بر اساس اصول و شریعت اسلام برای رفتن دختران به مکتب هستند، اما با گذشت حدود 600 روز هنوز هم هیچ فرمانی از سوی رهبر طالبان در این مورد صادر نشده و هیچ طرز العمل هنوز ارائه نشده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 10:30 شب با وقت کابل. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید اگر سوابدید کابینه باشد و شرایط تقاضا کند، امکان دارد حالت اضطراری در کشور اعلان شود. وی در اظهارات امروز خود در اسلام آباد رهایی عمران خان از سوی ستر محکمه را بی انصافی آشکار عنوان کرد. خواجه آصف گفت که اگر ضرورت احساس شد، کابینه می تواند حالت اضطراری را تصویب کند. عطا بندیال قاضی القضات دو روز بعد از بازداشت عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، به اتهام اختلاس که منجر به اعتراضات و برخوردهای مرگبار در کشور شد، دستور رهایی وی را امروز صادر کرد. عمران خان بستر محکمه گفت که او خبر ندارد که بعد از بازداشت وی در کشور چه اتفاق افتاده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف ابراز نگرانی می کند که در سال جاری هزاران کودک افغان به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار دارند. میلان گلووین، رئیس بخش غذای یونیسف، در بیانیه گفته که امسال 875 هزار کودک افغان در معرض خطر سوء تغذیه شدید قرار دارند که می تواند زندگی آنها را به خطر بیاندازد. یونیسف تأکید کرده که باید برای تامین غذای کودکانی که به شدت دچار سوء تغذیه هستند، بودجه کافی تدارک شود. وزارت مالیه حکومت طالبان استخدام در شمار از بست‌های مسلکی و تخصصی در این وزارت را اعلان کرده است. این وزارت امروز در توییتر خود هدف این اقدام را جذب افراد واجد شرایط خوانده است. این در حال است که از آگوست سال 2021 که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، همواره از حکومت طالبان انتقاد می شود که بدون در نظر داشت تخصص مسلکی بر اساس تعلقات گروهی و وفاداری به آنها، مقرری ها در ادارات دولتی را انجام دادند. شماره از مقامات سابق کرکت بورد افغانستان بودجه اختصاصی به افغانستان از سوی شورای بین‌المللی کرکت ICC را بسیار اندک خواندند. از این جمله شفیق الله استانگزی، رئیس اجرایی سابق کرکت بورد، در توییتر خود نوشته که از این بودجه بسیار ناراحت شده و امیدوار است که ببیند این بودجه اندک روی چه اساس برای افغانستان پیشنهاد شده است. شورای بین‌المللی کرکت دیروز بودجه سالانه اعضای دائمی خود را برای سالهای 2024 تا 2027 اعلام کرد. کمترین بودجه برای افغانستان اختصاص داده شده و صرف 2.8% عواید شورای بین‌المللی کرکت ICC را تشکیل می‌دهد. پایان اخبار.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید این برنامه برنامه خاص شماست. از طریق این برنامه شما می تانید پیام هایتان را برای هموطنانتان از یک طرف و برای مسئولین امور از طرف دیگر برسانید. شماره واتساپ که برای ثبت پیام های شما هست چنین می باشد: 00-42-21-12-46-01. تکرار می نمایم: 00-42-21-12-46-01. و شماره تلفون که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین هست: 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-4202-2112-41-38 در خدمت تان است. و حالا توجه نمایید به پیام هایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ ثبت شده است.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم. یک تشکری خاص میکنم از رادیو آزادی. بحث در مورد بر رسمیت شناسی طالبان جفا در حق مردم بالخصوص در حق زنان قهرمان افغانستان و ما توقع داریم که فشار بیشتر به طالبان وارد کنند تا راهی برای زنان هموار شد که بتوانند حق کار، تحصیل، رفتن به مکانهای تفریحی و دیگر حق و حقوق خود را به دست بیارند. و در مدتی که طالبان به قدرت رسیدن ما شاهد سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران بودیم. نبود دسترسی به رسانه‌ها سبب مهاجرت صدها خبرنگار مردم شد.
عرفان جادپور هستم از ولایت بلخ. تای نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود توسط اهالی منطقه، هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی سیهی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد و کلینیک آریانا در یک موقعیت خوب قرار دارد که از چندین گذر به منطقه مردم مراجعه میکنند و همچنان دفتر آپریشن مرسی پروژه خود را در شهرک خالد ابن ولید تطبیق داد که این پروژه جلوگیری از سوی تغذیه و تغذیه سالم بود که توسط ترویج دهندگان اطفال سوی تغذیه شناسایی و به کلینیک فرستاده شد. از وقتی که کلینیک تأسیس شده مشکلات مردم هم کمتر شده، چون قبلا همچون مرکز صحی وجود نداشت.
پیام شما نظر شماست.
یک تن از ولایت غور از ولسوالی پسمان شما زحمت دارم. چند وقت اینجا کمک‌ها اینا قطع شده اصلا وجود نداره. می خواهش ما سازمان ملل امینه که مردم افغانستان فراموش نکنه.
سلام بر رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور. فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم. مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، بزن هر چی میته. میمای چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
شنوندگان محترم، تعداد از شنونده های عزیز ما با آواز نه نوشداری در واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشتند. از جمله یک شخص می نویسد که من یک فرد متقاعد هستم، با تأسف که از حقوق تقاعدیم تا همکنون که این پیام را می نویسم خبر نیست. آیا می دانید چقدر سخت خواهد بود وقت خرج را برای خانوادت فراهم نتوانی؟ شنونده دیگر ما هم می نویسد سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی از ولایت غور ولسوالی 400 پیام دارم که کمکایی که از طرف مؤسسات برای مستحقین توزیع می شود در این ولسوالی پول نقد را همراه دال نخود مسئولین این ولسوالی دوباره واپس از مستحقین می گیرند. لطفاً صدای ما را به گوش مقامات بلند رتبه امارت اسلامی برسانید. هیچ کس از مردم ولسوالی همراه طالبان گپ زده نمی توانند. و شنونده دیگر ما می نویسد که یگانه رسانه که در این ولسوالی شنیده می شود رادیو آزادی است. در جایی که ما زندگی می کنیم هیچ شبکه فعالیت ندارد. در هر قریه یک وایفای، آن هم مدت چند ساعت روشن می باشد. مصرف آن بسیار بلند و قیمت است.
ولایت غور رسلی 5 تا 7 منطقه سینه ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچ داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاده، سراکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه. سرکم ناکار مونده یه دیگه، نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد دارن. مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی محسوسه اینی کمک های اینی هیچ خبر اینیه.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم بشم. در تقاوین امتلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخیره، به مردم نمیرسه. پیسه را توضیح کردن به بعضی 3000 رسیده، به بعضی 2000 رسیده، به بعضی 4000 رسیده، در علاقه 40,000 تا 500 جاده کنه مونده در جیب خود زده. نفهم که دولت خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توجیه میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
آقای ظریف نظر سلام بر شما خادمان مظلومان. دیگر این که امید که نشر کنید. رهبر مملکت همیشه از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید. خبر ندارد که در کشور چند میلیون دزد دارد. شاید به خانه خود رهبر شریعت و عدالت باشد، در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند. همانند دوران ترکی، همانند دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی، توفنگ سالاری، ظلمی علیه مظلومان، زورگویی علیه مظلومان، کشتن مردم بیگناه به جرم عسکر بودن به دولت، نجات پرستی از حد گذشته، رشوت خوری به طور مخفی از حد گذشته، پول گرفتن به نام تجاری از زندانی های فقیر، زکات و ارشه و مالیات از دکانها، از چوپانها، از گابچرانها، از دقانها، از آسیابانها، از یمچینیها، لواطت و زنا همه رواج شده. به خدا قسمه که یک کلمه دروغ نیست. به سوتو آمدن فقیران، ناتوانان، بینوایان، جایی ندارن، زندگی ندارن.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر همایون لودین، شما که متخصص تغذیه هستین، من یک سوال خاص دارم به برنامه آزادی و شنوندگان که در تلفن اوتومات رادیو آزادی یا در واتساب و در غیر امکانات مردم شکایت دارن که وضع اقتصادیشان خراب است، مواد خوراکی ندارن، طفلایشان مواجه به خطر سوء تغذیه هستن. در این شرایط به کسایی که این نوع مشکلات دارن، یعنی چی توصیه میکنین، چی باید بکنن که حداقل امکانات بتونن استفاده کنن تا از سوء تغذیه تا اندازه زیاد بتونن جلوگیری کنن؟ بفرمایید بسیار کوتاه اگر یک راهنمایی کنین خوش میشم.
ما در هر حالت باید خود قوی تر نگاه کنیم. با وجودی که اقتصاد ما ضعیف است، بدن ما باید قوی باشن. ارزانترین رایسن که ما ارزانترین حبوبات داریم، مثلا ماش داریم، نخود ارزانترین پیدا میشه، دال پیدا میشه. امرای دال یا نخود، کمی کدوگک و یا زردک یک جا شوه و امرشن کچالو یک جا کنیم. هیچ بنان خوش ضرب نیست که ما سری پول مصرف کنیم. امی سین و غذا را ما مشغولی وطنی که ارزانترین است، کلوی 30-50 افغانی است، این را یک جا کنیم. در یک روز 70 افغانی اگر ما مصرف کنیم، با یک فامیل 5 نفره میتونیم غذا را آماده کنیم. اما این را باید فراموش نکنیم که هر 30 وقت یک حبوبات باید باشن و در پالویش یکی از سبزیجات یا زردک باشه یا شلغم باشه یا کدو باشه. این شلغم و کدو مردم برش بد میگن، اما به حد مفید است، مثل نخود و دان. این ویتامین میتن، اهم میتن و همچنان بدن را از امراض وقایه میکنن.
بله، در اینجا یک موضوع دیگه ای است. مثلا در پالوی غذای صحی آب آشامیدنی بسیار زیاد مهم است. تمام دکترای دنیا توصیه میکنن آب آشامیدنی، آب صحی را حتما باید روزانه زیاد بخورن. در این مورد توصیه شما چی است؟
اینجا بسیار یک موضوع خوب است. مردم شاید فکر کنه که آب آشامیدنی عبارت از آب معدنی است که 50-100 افغانی بوتل میتن. نه خیر، تنها او نیست. هر فرد میتونه که در خانه از 2 راه استفاده کنن. یک راهی که اگر کلورین باشن، این کلورین متریقیشن در بوتل است، برای خود بخرن و این را به اماندازی که در کاغذ است در یک سطر اضافه کنن و بر تمام فامیل برای یک روز آب پاک داشته باشن. ضمناً اگر این را نمیتونن، تن آسانترین راه است که آب جوش کنن. وقتی که آب جوش شد، این را به خاطر خوردن استفاده کنن. به خاطر که آب صحی ما میتونیم که تمام غذایی که ما میخوریم و اگر آب را صحی یا پاک استفاده نکنیم، جوش استفاده نکنیم و یا در کلورین پاک نباشن، این میتونه که هر فرد به امراضی هضمی مبتلا کنن، یعنی اسهالات، قبضیت و یا سوی هاضمه و سوی جذب نیستن، نه قبض، اما غذایشان جذب نمیشن و این افراد یا کم خون میشن یا سوی تغذیه میشن و غذایی که میخورن سرش هیچ تاثیر باز نمیداشته باشن. نو اینجاست که ما باید آب صحی را هم استفاده کنیم و وقتی که همیش غذا میخوریم دستها را هم هر وقت با صابون و آب پاک خوب پاک کنیم، بخاطر که بیشترین امراض از اردو را میاین. یا دست ما درست پاک نشدن، سیب گرفتیم دست پاک نیست و یا آبی ما پاک نیست که هم طفل مریض میسازن و هم کاهل مریض میسازن و غذا میخورن هیچ فایده برش ندارن، همیش مریض سردرد کم خون میباشه.
خب آخرین سوال بسیار کوتاه دکتر صاحب، جوشاندن آب هم یک مشکل دیگه است، برای اینکه چوب قیمت است، زغال قیمت است، در اون صورت چی باید بکنن؟ برق نیست، گاز نیست، در این صورت دیگه کدام الترناتیف است؟
میتونه که مردم از آب روان استفاده نکنن، از آبی که از کاریز و اینا هستن بخاطر خوردن استفاده نکنن. هر قریه میتونه یک چای عمیقه برای خود بکنن و فعلا موسسات هم هستن اینا هم کمک میکنن. اگر نی خودتان میتونین که چای عمیقه بکنین و کوشش کنین سرشان ببوشانین و ما مامو بمبه های مختلف بمبه داریم ارزان است امروز که یک چند فامیلیت جا شوند کوشش کنند بخاطر صحتمندیشان از این را استفاده کنند.
این سیستم داکه ای اپا فلتر میکنن، این امکان هم هست یعنی فلتر کردن آب تا اندازه زیاد؟
بلکل، ما میتونیم که از امی را فلتر داشته باشیم و آب برای ما فلتر کنن و دائمی وقتی که از اوج آب میکشیم آب پاک برای ما بدن تا مریض نشیم و این فلتر هم آب پاک میسازن. ما فلترهای مختلفی داریم و وقتی که یک جامعه با هم یک جامعه شن و چندین خانواده برای خود این سیستم فلتر و این سیستم چیز جور میکنن، حتی هر فامیل میتونن و چندین فامیل یک جامعه شن و برای خود یک سیستم مشترک جور میکنن، هم چای عمیق میباشن، آب پاک میاین و هم فیلتر میشن و این مشکلشان حل میکنن.
خب یک نوع مریضی اسهالات که هست که در خارج هم دمی یک نوع دوا میتن سیاست بازی کاربن میگن، این زغال است میگن، این راستی هم زغال است که چی است؟ این بعضن هم در تصفیه آب استفاده میکنن، این موضوع چطور است؟
اصلا این میکروب ها را از بین میبرن، این آب پاک میسازن، این کدام مشکلی خاصی نداره، فقط وقتی که آب فیلتر میشه از این آب خارج میشن و این آب من حیث یک آب تصفیه شده به مردم میتن. این هر نفر میتنن که از جاهای مختلف به دست بیارن و این بخرن تا آب پاک کنن. ما خوشبختانه فعلا با برکت تجارت تیار آماده شده فیلترها داریم که مواد رو استفاده شده میتونه که همه یک کار میکنه. یک ضرورت نیست که ما من حیث یک شخصی به حیث جداگانه خود ما جور کنیم، تجارای مختلف این را من حیث یک پکیج یک بسته جور کردن که تیار مواد است و مواد آب پاک و فیلتر میکنن.
به دکتر هماین لودین متخصص تغذیه بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
سلام علیکم آقای ظریف نظر عبدالسلام هستم، از ولایت یزد ایران زنگ میزنم. از روز که رادیو آزادی 24 ساعته شده رادیو آزادی در ولایت یزد شنیده نمیشه. خواهشم رادیو رو تنظیم کنی که ما هم بتونیم از رادیو شما استفاده کنیم. و سلام، خداحافظ.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
یعنی امارت اسلامی مسجد و مسجد میگرده، هر کسی که زمین داره جوری به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه، کسی که یک اولی داره از هر خانه و اولی 3 افغانی. از روش زکات و صدقات مردم میگیرن، مالی از زمینداران میگیرن، مردم به تکلیف هست. چرا قم میشه از مسئولین اگر میشنون این موضوعات را جلوگیری کنن؟
السلام علیکم. از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغا به شما با تماس شده است. و ولایت بادغیس به ولسوالی بالامرغا هرچی باشه که میایه با همی رسته بیدا و همی وکلای شعرا و همی مردم سرمایه دار و وزی پاوالا و واسطه والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ ننوشته میکنه نیم به کسی میرسه. هرچی خیش و قام و قبیله داره، اگر صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی.
همه کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواه خواست از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تن درخت نما باین شه رشقه یا دیگه یا دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه، یعنی رشقه هم است یعنی خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کار که درست است. دومی دیگه از ما سروی کرد، گرفت عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه تو بگرد، بغل تو بگرد که یک چیزایی گفت. خب رفت ایره تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه، و بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها ایتدا داریم، کمکی از سایت برمی کردیم، غریب بخارا این چیزا نمیرسه. قریادار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آر در بر مردم میته، چروغه در مردم میته، دو کلو بر مردم میرسه دیگه چاره نداره دیگه، و تقسیم میکنه در بینش.
نیروهای امارت اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنن، کوشش میکنن که حقارت خود با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، به یک نحوی کوشش میکنن که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانن. متاسفانه ما شاهد از این رقم رفتارهای خشن بسیار بودیم. امیدوار هستم که در این عرصه از طرف امارت اسلامی توجه صورت بگیره، صدای ما ان شاء الله به گوش مسئولین شان برسد.
یا وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دسکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل. پس اینا نه به حریم خصوصی احترام قائل هستند، نه به انسانیت ارزش قائل هستند، نه انسان ها را احترام میکنن، به خصوص خانوم ها را. خانوم ها را خیلی به یک دیده بد میبینن، و خانوم هایی که از خانه بیرون میرن اینا فکر میکنن که این خانم نمیدانم که به خاطر کدام کار بد یا کار خلاف از خانه بیرون شده، در حالی که اینا نمیدانن که خانوم هایی که در شهر هستن اونا خودشان خانم هستن که مسئولیت یک فامیل بر عهده دارن. وقتی که تو یک خانومه که میگی تنها از خانه بیرون نبره، خانومه که مثلا شوهر نداره، یا ای که شوهر داره، برادر داره، اما اونا مصروف کاروبار زندگی خود هستن، اونا میرن کار میکنن که نان پیدا کنن با فامیلشان.
مردم می اونجا شاید بگوین که افغانستان به امن از هفته 40 میلیون دلار میایه در افغانستان، اما غارت میشه، گم میشه، کسی نیده، مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، به حد ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی توانه یک چیزی را نداره، اون وضعیت اینجا خراب است.
برادرای مسلمان به این ماه سیام، به این ماه قفران رحمت خدا است، به من کمک کنم که به تفرام از گوشی نمارست. برادرای مسلمان به این ماه سیام، به این ماه قفران رحمت خدا است، به من کمک کنم که به تفرام از گوشی نمارست.
برنج را غاکب به اوج قیمت بخی، کوی مزدوری بخی با ارزانیه، به چیزی آید نمیشه بخی، هر کس یک کمک یا چیزی که نشو مردک نرش باشه اونو فیصله میموری.
من یکی از نمایندگانی رادیو آزادی هستم، در ما میشه زنگ بزنیم دیگه، شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میگم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم. پشم در تقاوین انطلاع پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخیره، به مردم نمیرسه. پیسه را را توضیح کردن به بعضی 3000 رسیده، به بعضی 2000 رسیده، به بعضی 4000 رسیده، در علاقه 40000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خود زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
برنامه را نیز امین لحظه را زنگ دادیم که متاسفانه خوب شد روخ شد دیگه. موضوع درباره تحصیلات خواهرای بنادر ما.
بله، یا امین تظاهراتی که در کابل شد آیا نتیجه خواهد داد؟ اینا چی باید بکنن؟ از رای صلح‌آمیز میتونن به مقصد برسن؟ از این قبیل مسائل است. گفتیم شما منعیس شنونده نظرتان چی است؟ چی توصیه میکنین؟ بفرمایید.
کمی خواهرای ما حق به جانب است. تظاهرات های خواهرای ما بسیار مناسب و مسالمت آمیز به خاطر حق و حقوق خودشان تظاهرات کردن، نکدام بر علی حکومت شعار، به خاطر حق مسلم تعلیم و تعلم خود اینا تظاهرات کرده که باید از حق خدادادی خود محروم نشد. درهای مکاتب، درهای دانشگاه ها برای خواهرای ما باشد. کارمندان امارت اسلامی، مگر شما نمیدانید که شما پدر و مادر ندارید، خواهر ندارید؟ چیزی خود را که به خود میپسندید به دیگران هم بپسندید. تا به کلم خواهرای ما به سرنوشت بمانه، از علم و تحصیل بونه. خودون شما خواهرای خود را، دخترهای خود را به مکاتب پاکستان و مکاتبای زیرزمینی و نهار مشغول خواندن میکنید. برای مردم بیچاره مظلوم افغانستان شما همین خود ظلم میکنید. از مکافات عمل مشو غافل، گندم ز گندم بروید، جو ز جو، جو ز جو. اگر شما امروز قدرت به دست دارید، این قدرت به دست شما نمیده. قدرت الهی است. دنیا همیشه در حالت نیست. شما به حالت خود هم فکر کنید و به حالت مردم بیچاره خود هم فکر کنید. مردم خود را پشتیبان خود قرار بدید، با مردم خود همکار باشید. ما از امارت اسلامی کارکنان چه میخواهیم که امی برای خواهرای محترم و طبقه امی از تحصیل باز مونه. این قدر مظلوم افغانستان خواهرای ما چی گناهی کرده که حق زیار میره؟ مگر در قرآن نمیده، مگر در حدیث پیامبر نمیده که حق تعلیم برای زن و مرد فرض است؟ طلب العلم علی کل مسلم و مسلمه. شما خودان امارت اسلامی میدانید، باز غیر اسلامی رفتار میکنید. ما توصیه میسته که برای خواهرای ما یک مرد هستم، ولی اشکهایم جاری میشه از نبودی درهایی که برای خواهرای ما بسته است، دانشگاه ها و تحصیل. گریه میکنم و خود چی بسه به خواهرای ما. تابکه این مظلومیت، تابکه این تاریکی رو ما باید تحمل کنیم. می خواهیم که در آینده می خواهرای ما یک چیز شود. زن باسواد، جامعه باسواد مترقی در کشور ما آباد میشه. زن مرد تا که تلاش کنیم از رای علم و دانش، اگر در جای نرسیم از رای جهل و نادانی و کردلی و حسد به جایی نمیرسیم.
حالا یک شنونده دیگر ما از اونا رو وصل میکنیم. زکی جان بفرمایید.
زکی کاویان هستم، یک تن از ژورنالیستان افغانستان و همچنان فعال حقوق زن که فعلا در کابل زندگی میکنم.
خب در مورد موضوعی که ما انتخاب کردیم شما چی فکر دارین؟ برزی که از یک طرف دختر خانما میگن ما به اعتراضات خود به هر شکلی که باشه ادامه میتیم، اما طرف حکومت هم میگن نمیگذاریم. بالاخره چی خواهد شد؟
بر همه معلوم دار آشکار است آقای ظریف که امی مدت بیشتر از 1.5 سال میشه که زنان دختران افغانستان مخصوصا قشر متعلم و محصل ما در چهار دیوار خانه در خانه‌های خود بدون از اینکه از آینده خود آگاه باشن در تاریکی به سر میبرن و هیچگاه زنان افغانستان خاموش ننشستن و نمیشینن و مخصوصا من خودم هم از جمله خانمایی هستم که به اعتراضات خودم میشه ادامه دادیم و ادامه خواهم داد تا وقتی که حق تعلیم و تحصیل کار به زن افغانستان نگیریم. هیچ وقت ما آرام ننشستیم و نمیشنیم و زن افغانستان هیچگاهی از تهدید، از توهین، از چهار دیوار زندان، از شلاق از ظلم و ستم طالب و هیچ حکومت نترسیده و نمیترسه و بازم به می اعتراضات خود ادامه میده. اگر ما از روز نخست که از روز هفتم آمدن گروه طالبان اعتراض نمیکردیم، حال سرنوشت بدتری از می داشتیم. از روز هفتم آمدن طالبا که ما اعتراض کردیم، به اعتراضات ما ادامه دادیم که اگرچه شنیده نشده تا اندازه، ولی بازم
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.